ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امشب 21 اردیبهشت 1398 هجری شمسی برابر 11 می 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. علی اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس ایران روز شنبه از جلسه غیرعلنی مجلس با حضور حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رنجبرزاده محورهای مورد بحث در جلسه غیرعلنی با فرمانده جدید سپاه پاسداران را مسائل منطقه‌ای، راهبردی و تحریم‌ها عنوان کرد. این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت حسین سلامی برنامه‌های راهبردی سپاه پاسداران و انتظارات این نهاد نظامی از مجلس را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ارائه خواهد داد. این نخستین حضور رسمی حسین سلامی در مجلس به عنوان فرمانده جدید سپاه پاسداران است. دولت آمریکا 19 فروردین ماه سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه خواستار تعیین شرط از سوی ایران برای گفتگو با آمریکا شد. این نماینده مجلس با توصیف اینکه رئیس جمهوری آمریکا راهبرد نظامی خاصی در قبال ایران ندارد، برخی از همکاران دونالد ترامپ و کشورهای منطقه را متهم کرد که در افزایش تقابل بین ایران و آمریکا نقش آفرینی می‌کنند. با این حال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که اجازه نداریم کشور را وارد بحرانی کنیم که به گفته او قابلیت پیشگیری دارد. این دومین باری است که در یک هفته گذشته این مقام ارشد مجلس ایران خواستار گفتگوی مستقیم بین تهران با واشنگتن شده است. دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته همزمان با اعلام تحریم‌های تازه علیه صنایع معدنی و فلزی ایران گفت آماده مذاکره با مقامات تهران است. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید اروپا 2 ماه فرصت دارد تا به گفته او اقدامات کند گذشته خود را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند. کمال خرازی که برای شرکت در مجمع رهبران برای صلح به فرانسه سفر کرده، این سخنان را در دیدار با رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه بیان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شورای عالی امنیت ملی ایران هم هفته گذشته به اروپا 60 روز فرصت دادند تا تعهداتشان را در قبال برجام اجرا کنند. رهبران 3 کشور اروپایی با تاکید بر پایبندی به برجام ضرب العجل ایران را رد کردند. ساعتی پس از آنکه مقامات هند از درگیری در ایالت کشمیر و کشته شدن یک اسلامگرا خبر دادند، گروه داعش مدعی شد که یک استان در هند تأسیس کرده است. وبسایت اعماق وابسته به گروه داعش در اطلاعیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر کرد، از این استان به عنوان ولایت هند نام برده و همچنین ادعا کرده که تلفاتی به ارتش هند در شهر امشیپور وارد کرده است. امشیپور شهری کوچک در جنوب کشمیر است. به گفته مقام‌های پاکستان، افراد مسلح روز شنبه به یک هتل 5 ستاره در بندر گوادر در جنوب غربی این کشور حمله کردند. زبیح‌الله لاندگو وزیر داخلی ایالت بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه شمار افراد مسلح را 4 تن اعلام کرد. به گفته ارتش پاکستان در این حمله یک گارد امنیتی این هتل کشته شده است. این هتل بخش اصلی طرح چند میلیارد دلاری چین موسوم به راه ابریشم جدید در پاکستان است و بنابر گزارش ها معمولا گردشگران خارجی و بازرگانان در آن ساکن هستند. گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و خبر آخر این که جواد دلیری سردبیر روزنامه ایران روز شنبه در صفحه توییتر خود از کاهش 8 صفحه این روزنامه به دلیل بحران جدی کاغذ خبر داد. سردبیر این رسانه دولتی افزوده که از روز یک شنبه هفته جاری تا اطلاع بعدی 8 صفحه از صفحات این روزنامه کم می شود.
سپاسگزاریم، رضا جمالی بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. طرح پیش شرط تهران برای مذاکره با آمریکا از جانب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
آقای خامنه ای است که به علت دشمنی با غرب، دشمنی با آمریکا و دشمنی با کشورهای منطقه ایران رو به سمتی میبره که آقای فلاحت پیشه بخواد اون رو توجیه بکنه.
خروج نقدینگی، کاهش شاخص‌ها و ارزش سهام در بازار سرمایه در ایران به گفته یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
مفهوم خروج نقدینگی از بورس یعنی اینکه معامله کننده در بورس کم میشه و دلیل اون این است که ریسک شرکت‌های بورسی بالا میره.
پیامدهای آهنگ یک خواننده پاپ، اخراج چند آموزگار.
این چیزی که در سالهای گذشتم در موارد مشابهش هم دیدیم.
اصولا نظامهای دیکتاتوری و نظامهای شبه ایدئولوژیک یک تمایل به خودشیفتگی عمیق دارن.
قتل نماینده زن مجلس نمایندگان افغانستان، یک چهره تلویزیونی. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز موضوع تعیین پیش شرط از جانب تهران برای مذاکره با واشنگتن را مطرح کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه میگوید نباید وارد بحرانی شد که قابلیت پیشگیری دارد. او همچنین از نقش عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل در مناسبات تهران و واشنگتن گفته است. فرهاد سلمانیان.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است رئیس جمهوری آمریکا به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای و جلوگیری از شکل‌گیری ادبیات نظامی بین ایران و آمریکاست. او علت این رویکرد را نبود راهبرد نظامی در واشنگتن برای مقابله با تهران دانسته است. این مقام ایرانی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش میکند با مدیریت تحولات از شکلگیری ادبیات نظامی در مناسبات دو کشور پرهیز کند. این گفته در حالی مطرح شده که آمریکا از اعزام ناوهای جنگی و هواپیماهای بمب‌افکن به منطقه خبر داده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران هم به تازگی گفت ایران با آرایش جنگی دشمن روبروست و مردم ایران هم باید در برابر این فشارها آرایش جنگی بگیرند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میگوید تهران در موقعیتی نیست که به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران بتواند پیش شرطی برای هر نوع مذاکره تعیین کند.
آقای خامنه‌ای است که به علت دشمنی با غرب، دشمنی با آمریکا و دشمنی با کشورهای منطقه ایران رو به سمتی میبره که آقای فلاحت پیشه بخواد اون رو توجیه بکنه. ایران در موقعیت واقعا نیست که بتونه برای جهان خارج پیشتر تعیین بکنه و یا اینکه خواسته های خودش رو یا اعمال یک حکومت الهی رو به مردم ایران و به منطقه تحمیل بکنه. این واقعیت وضعیتی است که امروز در همسایگی ایران و منطقه وجود داره.
بعضی ناظران میگویند سیاست مقابله حکومت ایران با آمریکا تنها در پرونده هسته‌ای خلاصه نمی‌شود و مشکل ایدئولوژی حکومت ایران است. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در ایران روز شنبه با اشاره به این موضوع نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منتشر کرد. او در این نامه میگوید هر تلاشی برای مذاکره و تنش زدایی با آمریکا نظام جمهوری اسلامی را با بحران هویت روبرو میکند، چون به گفته او هویت حکومت ایران با آمریکا ستیزی مشخص میشود. رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی در مورد ابعاد دیگری از تقابل حکومت ایران و آمریکا توضیح میدهد.
در قرن 21 ایران حکومتی داره که متعلق به 1400 خورده سال قبل و حکومت الهی است و قوانین الهی قابل تغییر نیستند، در حالی که همه حتی عقیده‌گراها خودشون رو بایستی با شرایط روز دنیا وفق بدن. اونچه که غیر قابل تغییره ظاهرا حکم خداست و حکومتی که آقای خامنه‌ای داره متکی به حکومتی است که نمیشه در اون دست برد و این طبیعت حکومته که مجموعه این مشکلات رو ایجاد کرده.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در بخش دیگری از موضع‌گیری‌های خود به نقش بازیگران منطقی مانند عربستان سعودی در تقابل ایران و آمریکا اشاره کرده است. رضا تقی‌زاده میگوید توقع‌های بین‌المللی از ایران تنها به برنامه هسته‌ای خلاصه نمی‌شود و فشارهای آمریکا به ایران افزایش خواهد یافت.
کشوری مثل آمریکا با همسایگانی در ارتباط، برای اینکه دنیا هر روز مرتبط‌تر از پیش میشه و یقیناً در منطقه دوستان و شرکای تجاری داره. از جمله این شرکا عربستان سعودی و اسرائیل هستند. به علت شیعه گرایی جمهوری اسلامی مخالف با تسنن خودش در رقابت میبینه و یک حکومت یهود ستیز و در این تردیدی وجود نداره. بنابراین در تقابل با اسرائیل هم هست. آمریکا تأثیر میگیره از شریکای منطقه‌اش، ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی چرا باید در تقابل با این حکومت‌ها به علت عقیده‌گرایی باشه؟ میتونه جمهوری اسلامی در مورد انتخابات آزاد با کشورهای خارجی مذاکره بکنه، میتونه در مورد برنامه‌های موشکیش مذاکره بکنه، میتونه در مورد آینده برنامه‌های اتمی و تسلیم اون مذاکره بکنه. اینها مواردی است که دنیا از جمهوری اسلامی نشانه‌های خلاف رویه عادی دیده و اون رو تجاوز علیه امنیت و حقوق خودش تلقی میکنه و حالا تنها راهی که برای کشورهای قدرتمند منطقه و آمریکا باقی مونده اعمال فشاره و این فشارها به صورت پلکانی ولی تا رسیدن به هدف حداکثری یعنی تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی انتظار میره که ادامه پیدا بکنه.
تعیین پیش شرط برای گفتگو با آمریکا آنگونه که ناظران سیاسی میگویند در برابر مقاومت بازیگران منطقه‌ای نبود اتفاق نظر در میان جناح‌های حکومتی بر سر اصل مذاکره و مخالفت همیشگی مسئولان حکومتی با آمریکا و اسرائیل قرار می‌گیرد. وضعیتی که تعیین پیش شرط برای مذاکره را به مسئله‌ای حاشیه‌ای تبدیل می‌کند.
فرهاد سلمانیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما.
به نظر من تمام راه‌ها برای جمهوری اسلامی بسته است، مگر اینکه 12 شرط آمریکا رو بپذیره بشینه سر میز مذاکره و الا به احتمال زیاد جنگی داریم که ملت ایران از اینی که هستن بدتر و بدتر و بدتر میشن.
به نظر میرسه هر دو طرف تندروهاشون تیغو از رو بستن، میخوان بعدشون هم نمیاد یه ضرب شستی چیزی نشونه همدیگه بدن، ولی این خیلی میتونه خطرناک باشه واسه هر دو طرف، مخصوصا واسه ایران با این اقتصاد ضرب و داغونش.
آقای خامنه‌ای رهبر معظم میگفتین آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این بود؟ این فعلا ما این که هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. نفتمونو به صفر رسوندن، هیچ صنعت پتروشیمی، صنعت فلزات، همه رو به صفر رسوندن. ما قرار بود تنگه هرمز رو ببندیم که نبستیم. برجام رو پاره کردن، ما قرار بود آتیش بزنیم که نزدیم. شخص خود شما گفتید که اگه یکی بزنن 100 تا میخورن. الان اونا 1000 تا زدن، ما نصفی هم که نزدیم هیچ، همون موشکایی هم که هوا میکردیم هم غلاف کردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از خروج نقدینگی از بورس و کاهش شاخصها و ارزش سهام در بازار سرمایه اطلاع داده. معصومه آقاپور علیشاهی در ادامه خواهان دخالت دولت در حوزه صادرات شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک اقتصاددان درباره دلیل خروج نقدینگی از بورس ایران پرسیده است. حسن منصور در بریتانیا.
مفهوم خروج نقدینگی از بورس یعنی اینکه معامله کننده در بورس کم میشه و دلیل اون این است که ریسک شرکت‌های بورسی بالا میره، به این علت که مثلا افق صادرات این شرکت‌ها تاریک‌تر شده، تنگ‌تر شده، در نتیجه سود اینها کمتر میشه و گردش مالی شرکت هم میشه. در این صورت خریداران این سهام در بازار سرمایه عقب میشینند. حرکت اینا رو شما میتونید در شاخص بورس ببینید. وقتی شاخص بورس افت میکنه و از مقدار بسیار قابل توجهی سقوط میکنه، اینجا نشون میده که خریدار این سهام کمه و معنی پایین اومدن شاخص کل اینه که ارزش سرمایه های موجود در بازار بورس تقلیل پیدا میکنه، یعنی مردم متضرر میشن، سرمایه های موجود در اونجا، سهام شرکت ها تقلیل پیدا میکنه، درنچه سرمایه گذار ها متضرر میشن. در چنین شرایطی دارندگان پول از این بازارها عقب میشینن، اگر فرصت دیگری در جاهای دیگر بود وارد اون بازارها میشن. در مورد ایران فرصت های دیگر هم متاسفانه بسته است و مردم مترصد فرصت های بسیار کوتاه مدت هستند، چون برای دراز مدت مقوله اعتماد مسئله تعیین کننده است.
آقای منصور، کاهش شاخص ها و ارزش سهام در شرایط فعلی چه تأثیری روی اقتصاد کشور داره؟
در ایران بورس چندان نقش عمده در اقتصاد کشور نداره، به ویژه اینکه ساختار بورس اصولا ساختار شرکت‌های دولتی و شبه دولتیش عمده تن، در نتیجه اقتصاد ایران به طور کلی بازتاب مستقیم روی بورس نداره. با وجود این شاخص بورس به عنوان یکی از نشانه های اینکه اقتصاد کشور چگونه کار میکنه و چه افقی پیش روشه معنی داره و فعالان اقتصادی رو تشویق میکنه یا دل و جرأت ازشون برای سرمایه گذاری میگیره. به این ترتیب اینا معنی داره حرکتی که در انجام میگیره. ببینید در همین چند روز گذشته قیمت در مورد بسیاری از کالاها خب مثل همیشه متحول شده، اونجا در مواردی که کالاهای ایرانی تحت تحریم قرار گرفتن قیمت سهام اون کالاها بالا رفته. یعنی مثلا در بازار نفت، بازار مس، بازار روک، بازار آلومینیوم قیمت ها رو به بالاست. چرا؟ برای اینکه یکی از عرضه کننده ها اونا که ایران باشه از بازار حذف میشه. ولی در بازار عوامل دیگری هم کار میکنه، جلوی این میگیره. یعنی این چشمنداز این که جنگ تعرفه‌ای بیان آمریکا و چین بالا بگیره، این بالا رفتن قیمت ها رو ترمز کرده. با وجود این قیمت ها بالا رفته، در مورد ایران طبیعی است که این کالاهایی که تحت تحریم مستقیم قرار گرفتن سهام شرکت های مربوط به اونها تنزل کرده باشه و کار انجام گرفته.
خانم آقاپور علی شاهی در یک بخشی از صحبت‌هاش گفتند که دولت باید اجازه بده واحدهای تولیدی در شرایط سخت مالی چرخه اقتصادی کشور رو بچرخونند. سوال اینجاست که چطور چنین چیزی میتونه مقدور بشه؟
منظور ایشون ببینید کنترل های سختی است که دولت روی سلو به ویژه ورود ارز داره. دولت ناگزیره در این چنین شرایطی نگران ارز بشه تا جایی که بتواند کنترل بکنه نگذره که کالاهای صادر شده ارز به ایران برنگردونند. در نتیجه فشار روی این شرکت ها میگذره که این ارزها رو وارد یک بازار یک پارچه در ایران بکنن برای اینکه قیمت ارز بالا نره. این هم سبب میشه که دست و بال این شرکت ها بسته در بشه. در نتیجه شرکت های کوچک نقش چندان بزرگی در اقتصاد ایران ندارن، ولی اینا خواستار اینن که آزادی عملشون از طرف دولت مورد حمایت قرار بگیره، که در چنین شرایطی دولت معمولا این کارها رو نمیتونه بکنه و دولت ایران اقبال چندانی به این شرکت ها نداره، بلکه عموما شرکت‌های بزرگ ایرانی یا وابسته به دولتن یا جزء بخش عمومی هستند. در نتیجه نقش اینا ناچیزه.
حسن منصور بود، اقتصاددان در بریتانیا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دنبال بحث ها و جدل ها و هیاهوها در جمهوری اسلامی بر سر آهنگ یک خواننده پاپ که در شماری از مدارس ایران با رقص و شادی کودکان و دانش آموزان همراه بوده، وزیر آموزش و پرورش از لغو قرارداد کاری چند تن در این ارتباط اطلاع داده است. جزئیات بیشتر را از مهرداد قاسمفر می‌شنوید.
در پی جنجال‌های اخیر بر سر انتشار ویدیوهایی از مدارس کشور که دانش آموزانی را در روز معلم در حال همسرایی و رقص با ترانه‌ای جدید از ساسی، یک خواننده جوان ساکن آمریکا، نشان می‌داد، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز جمعه از اخراج دو معلم در ارتباط با این موضوع خبر داد. محمد بطایی با تاکید بر اینکه وظیفه او دفاع از جامعه است، گفت تاکنون ابلاغ به کار دو تن در آموزش و پرورش کشور را به دلیل همین ویدیوها لغو کرده است. وزارت آموزش و پرورش در چند روز گذشته به دلیل این ویدیوها به شدت مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. انتقاد منتقدان و شیوه مواجهه وزیر آموزش و پرورش ظاهرا نشانگر نوعی غافلگیری مسئولان درون نظام از چنین وقایعی است. آیا واقعا چنین است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش و پرورش، ساکن پاریس.
موضوع ناشناخته‌ای برای هیچ کس در ایران نیست. تحقیقات متعدد جامعه شناسی در 30-40 سال گذشته نشون دادن که بین فرهنگ جوانا که نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی بهش هیچ محلی نمیذارن، هیچ قبولش ندارن و بهش بی‌اعتنان، و فرهنگ رسمی حکومتی که در تریبون‌های رسمی در نظام آموزشی همه جا تبلیغ میشه، یک شکاف بزرگ بزرگ وجود داره و این شکاف هر روز داره زیادتر میشه و هر روز زیادتر شده و کافی است که یه سری به تمام این تحقیقات منتشر شده در مجلات دانشگاهی جامعه شناسی یا رشته‌های مشابه بزنید، ببینید در هر شماره شما تحقیقاتی رو میبینید که پرداختن به این شکاف و به این عدم مقبولیت فرهنگ رسمی، فرهنگ حکومتی، فرهنگ مذهبی توسط بخش بزرگی از جوان‌ها. حالا اینی که امروز سراسیمه مسئولین برخورد میکنن به این حادثه، این چیزی که در سالهای گذشتم در موارد مشابهشم دیدیم، ولی امروز وجود شبکه‌های اجتماعی و رابطه‌ای که جوان‌ها با این شبکه‌های اجتماعی دارن باعث میشه که شاید برخورد اونها شدیدتر باشه. ولی اونچه که جای تأسف داره اینه که در مقابل پدیده‌های اجتماعی مانند این، مسئولین همیشه با چماق، با سلاح برخورد و مجازات و محکوم کردن میرن به سراغ مسائل اجتماعی، به جای اینکه فکر کنن که چرا جامعه ما به اینجا رسیده.
یک جامعه شناس دیگر، مهرداد درویشپور ساکن سوئد، همین موضوع را از جنبه جامعه شناسی سیاسی توضیح میدهد.
نظام‌هایی که اصولاً بر پایه زور و تحمیق ایدئولوژیک و حتی نوعی شبه توتالیتاریسم یا توتالیتاریسم استوار هستند، حتی تا لحظات فروپاشی از میزان انزجار جامعه از فرهنگ، ارزش‌ها و ایدئولوژی که اون حکومت به زور تحمیق ایدئولوژیک و به زور قدرت پلیسی اعمال میکنه خبردار نیستن. یک نمونه ساده، شما حتی نگاه بکنید بعد از مرگ استالین در شوروی، زمانی که خروشچف آمد به سر انتقادات را از نظام استالینی شروع کرد، اصلا تمام اون کنگره مانده بودن که چطور هرگز هیچ کس قبل از اون صحبت نمی کرد در حالی که این همه فساد و این همه نابسامانی در اون نظام وجود داشت. خب ریشش ترس بود و ترس باعث می شد که همه سکوت کنن و اصولا نظام های دیکتاتوری و نظام های شبه ایدئولوژیک یک تمایل به خودشیفتگی عمیق دارن و نوعی نابینایی و ناشنوایی در برابر حوادثی که اتفاق میفته. میزان غافلگیری این که حکومت با اون روبرو شده، گرچه سیگنال هاشو شنیدن، پیام هاشو شنیدن در گزارش ها، چجوری در حوزه انقلاب جنسی، در حوزه فرهنگ، همواره این چالش و تناقض آنچه که مردم بهش روی آوردن و تضادش با خود نظام رو میبینن.
دخالت دادن، حراست و نیز بازرسی آموزش و پرورش نشانه امنیتی و سیاسی دیدن موضوع از چشم مسئولان جمهوری اسلامی است. نتیجهش نیست تا این لحظه لحن تهدیدآمیز و اخراج دست کم دو معلم بوده است. روشی که سعید پیوندی درباره آن میگوید:
نظام آموزشی ایران یکی از عبوسترین، خشکترین و وسیع‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا، چه از نظر محتوای آموزشی، محتوای کتاب‌های درسی، محتوای برنامه‌ها و چه از نظر روش‌های تربیتی که در مدارس برای آموزش زبونا به کار میره. و رفتاری هم که با این دو معلم شده یک مصداق این برخورد است. این شکاف و این گسستگی بین حکومت، نهادهای رسمی و افکار عمومی و جوانا به اونجایی رسیده که حتی با تشدید سرکوب ها و مجازات چیز مهمی در اصل تغییر نمیکنه، برای اینکه این جدایی و این طلاق به طور اساسی اتفاق افتاده.
این نخستین بار نیست که ویدیوهایی از دانش آموزان در حال رقص و شادی با موزیکهای خوانندگان خارج کشور منتشر می شود. با این حال امسال انتشار چنین ویدیوهای کوتاهی در فضای مجازی از سوی دانش آموزان که برخی از آنها مربوط به مراسم روز معلم بوده، از سوی کاربران بازتاب گسترده تری داشته است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
22-24 دقیقه ایران. در افغانستان یک مشاور زن مجلس نمایندگان ولس جرگه که همچنین از گردانندگان برنامه‌های تلویزیونی بود، صبح امروز در کابل به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا در استودیوست. مصطفی سوغست به جان مینا منگل که چهره سرشناسی بوده، به گفته مسئولان امنیتی افغانستان در دست تحقیقات قرار داره. چه جزئیاتی در این باره در دست هست؟
همونطور که شما در مقدمه هم گفتین، پلیس کابل گفته مردان مسلح ناشناس مینا منگل، گرداننده پیشین تلویزیون، را صبحگاه شنبه در منطقه کارته نو در نزدیک خانهش به ضربه گلوله کشتند. دکانداران محلی گفتند خانم منگل در راه روان بود که ناگهان دو مرد موتورسیکلت سوار سر راهش رسیدن. یک شاهد رویداد به ما گفت افراد مسلح 4 بار ابتدا به تیراندازی هوایی پرداختند و سپس 2 گلوله بر خانم منگل شلیک کردند. سید محمد روشندل رئیس پلیس کابل به ما گفت گمان می‌برند شوهر سابق خانم منگل در این رویداد دخیل بوده باشه. آنان 2 سال پیش ازدواج کرده بودند و سرانجام حرفشان به طلاق کشید که در اوایل ماه می مسئله طلاقشان تایید شد بر اساس گزارش‌ها. به گفته روشندل خصومت‌های شخصی و خانوادگی هم میان 2 نفر موجود بوده.
پیشینه و سوابق خانم منگل، ایشون فعال حقوق زنان بوده در زمینه حق تحصیل دختران و حق کار یا حق طلاق خانم ها فعالیت داشته. بنابر گزارش ها به تازگی در صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی نوشته بوده که از منابعی ناشناس تهدید به مرگ می شده.
بله، همونطور که شما گفتین به تازگی چون این چیزهای نوشته بوده در صفحه فیسبوکش، اما در مورد سابقه و پیشینیش میخوام به مخاطبان شما بگم که مینا منگل بیش از 10 سال در تلویزیون های خصوصی در کابل، آریانا، لمر و شمشاد به عنوان گرداننده برنامه های تفریحی و فرهنگی کار کرده بود. او با تازگی به حیث مشاور بخش فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان هم گماشته شده بود. پیشتر او نوشته بود که با ازدواج خلاف میل و ارادهش وادار ساخته شده بوده. او همچنین صفحه اجتماعی نامدار را مدیریت میکرد، به ویژه در حوزه حقوق زنان و همونطور که شما گفتین به بحث در مورد آموزش دختران و رفتن اونها به مکتب میپرداخت.
واکنش مقامات چه بوده؟ افکار عمومی در افغانستان، میدونیم که پیشتر هم یک شبکه تلویزیونی، شبکه طلوع، مورد حمله مرگباری قرار گرفته بود.
دقیقاً. خب واکنش ها تا این دم این بوده که همونطور که شما در جریان هستین پلیس در این مورد تحقیق میکنه، به دلیل این که اونها به ما گفتن مهاجمان از ساحه فرار کردن. ولی در مجموع پیش از این حامیان حقوق زن در افغانستان و بسیاری از زنان نگرانند از اینکه مبادا با برگشتن طالبان به قدرت حقوق اونها زیر پای شود، پایمال شود. این نگرانی ها معمولا وجود داشته در افغانستان، مخصوصا در میان گروه های حقوق زنان.
سپاسگزاریم. مصطفی صدیقی بود گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. ساعت 22:29 دقیقه ایران هست. می توانید با رادیو فردا به وسیله شماره پیامگیر 20420221122112 تماس بگیرید و پیشنهادها و دیدگاه‌هایتان را روی پیامگیر بازگو کنید که در بخش‌های خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. همچنین تصاویر و مطالب خود را می توانید روی شبکه پیام‌رسان تلگرام با نشانی @فرداگرام برای رادیو فردا بفرستید. وبسایت رادیو فردا هم radiofarda.com. همینک رویترز، گزارش رویترز رو در
سربرگ خودش داره ایران تحویل نفت به سوریه را از سر گرفت. برای گزارش‌ها و خبرهای بیشتر میتونید به سایت رادیو فردا مراجعه کنید. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.